سلام و وقتتان بخیر. به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که بحران سوء تغذیه زنان و دختران افغان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و جامعه بین المللی آنها را فراموش کرده. علی جان علیوف رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در مورد سال جدید گفته که در دوازده ماه آینده نزدیک به 5 میلیون زن و کودک افغان با سوی تغذیه شدید مواجه خواهند شد. او افزوده که امسال نزدیک به 5 میلیون کودک افغان به درمان سوی تغذیه نیاز خواهند داشت. او با اشاره به کاهش کمک های بین المللی گفته که اگر کمک ها دریافت نشود منجر به مرگ کودکان مبتلا به سوی تغذیه خواهد شد. سازمان ملل متحد تایید کرده که روزماری دکارلو معاون سرمنشی سازمان در امور صلح و سیاست تا پایان ماه جنوری به افغانستان سفر خواهد کرد. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در نیویورک گفته که پس از تکمیل شدن ترتیبات تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد. دوجاریک هدف این سفر را پیگیری روند دوحه خوانده. این روند در ماه می سال 2023 از سوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شد. سازمان دیدبان حقوق بشر از شواهد فزاینده از کشتار جمعی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سراسر ایران خبر داده و اعلام کرده که استفاده گسترده هماهنگ و مرگبار از سلاح گرم علیه معترضان غیر مسلح نشان می‌دهد که مقام‌ها عمدن و به عنوان یک سیاست حکومتی از نیروهای کشنده استفاده کردند. این سازمان بین المللی در گزارش امروز منتشر کرده نوشته که نیروهای امنیتی حکومت ایران پس از تشدید اعتراضات سراسری از هجده جدی سال روان به طور هماهنگ اقدام به کشتار گسترده معترضان زدند. در این گزارش همچنین آمده که شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از معترضان با اصابت گلوله به سر و بالاتنه‌شان مجروح شدند و یا جان باختند. دیدبان حقوق بشر میگوید که محدودیت‌های شدید ارتباطی و قطع کامل اینترنت باعث شده که ابعاد واقعی این کشتارها پنهان بماند. وزیر خارجه ترکیه میگوید که این کشور عضو ناتو در حال گفتگو با پاکستان و عربستان سعودی برای پیوستن به یک ائتلاف دفاعی است که در ماه سپتامبر میان این دو کشور ایجاد شده. هاکان فیدان دیروز به خبرنگاران گفت که در حال حاضر بحث‌ها و گفتگوها جریان دارد اما تاکنون هیچ توافق صورت نگرفته. او افزوده که دیدگاه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گسترده‌تر و جامع‌تر است و هدف آن ایجاد یک پلتفرم بزرگتر است. از سوی هم رضا حیات حراج وزیر صنایع دفاعی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته که این توافق احتمالی میان سه قدرت منطقه‌ای جدا از توافق دو جانبه بین پاکستان و عربستان که سال گذشته امضا خواهد شد. به گفته او برای نهایی شدن این توافق رسیدن به اجماع میان هر سه کشور ضروری است. و اینکه گروه از قانونگذاران آمریکایی شامل نمایندگان از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای ابراز حمایت کانگریس ایالات متحده از دنمارک در مواجهه با تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر الحاق گرینلند وارد کوپنهاگن شدند. این هیئت 11 نفره به رهبری سناتور دموکرات کریس کونز است که دفتر صدر اعظم دنمارک اعلام کرده که هیئت آمریکایی با فدریکسن و ینس فدریک نیلسون صدر اعظم گرینلند دیدار خواهد کرد. ترامپ گفته که گرینلند به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی گسترده‌اش برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است و او همچنین تهدید کرده که برای تصرف این جزیره از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه ما: ایالات متحده آمریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را می‌بندد. همزمان یک مهاجر افغان که در این کمپ زندگی می‌کند می‌گوید:
یکی دیگر کلی استرس گرفته، حد زیاد نگران نیست، تنها خودم نه، طفلا هستن، مریضا هستن، چندین سال است که اینجا خفتیدگی هستن، بسیار استرس چی داره.
نگرانی زنان هرات از تشدید محدودیت‌های پوشش توسط اداره امر به معروف طالبان.
بزنم که من با شوهر خود دکتر میرفتم دوش و مارستاد کردن نکتر میخواستن شوهر نر لکه پوک کنن کچه مثلا خانم خوده به جلو میتر شوندید اینجا اروپانی یعنی میخونه چره فرقه نداره.
در این برنامه میشنوید که نوشیدنی های انرژیزا چه خطری برای سلامت ما داره و همچنان در مورد اعتراضات در ایران و وضعیت زخمیان در این اعتراضات هم به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی را می شنوید. امروز جمعه 26 جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 16 جنوری سال 2026 میلادی. شما همین اکنون می توانید که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی و همچنان از طریق وبسایت ما هم بشنوید. ایالات متحده آمریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را می‌بندد. شماری از رسانه‌های آمریکایی و شرق میانه به نقل از وزارت خارجه آمریکا، قانونگذاران و گروه‌های حامی حقوق پناهجویان گزارش دادند که ایالات متحده کمپ را در قطر می‌بندد، کمپی که در حال حاضر صدها افغان در انتظار انتقال به آمریکا در آنجا به سر می‌برند. برخی افغان‌ها در این گزارش با ما صحبت کردند که می‌شنویم.
با ادامه اعلام های مختلف حکومت امریکا درباره سرنوشت متحدان افغان امریکا که در کشورهای سوم در انتظار انتقال به آن کشور به سر میبرند، اکنون گزارش ها حاکی از آن است که امریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را میبندد. واشنگتن تایمز و رسانه های مختلف دیگر امریکا و شرق میانه، برخی قانونگذاران امریکایی و گروه های حامی حقوق پناهجویان افغان خبر دادند که حکومت امریکا کمپ موسوم به کاس یا سلیله را در قطر میبندد. با اساس این گزارش ها، این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و در جریان تخلیه هزاران افغان به عنوان محل موقت برای متحدان پیشین امریکا ایجاد شده بود، اکنون حدود 1000 افغان را در خود جا داده که در انتظار انتقال به امریکا و تکمیل روند اسنادشان هستند. رسانه میدل ایست آی شرقی میانه در گزارش به تاریخ 15 جنوری به نقل از وزارت خارجه آمریکا نوشته که هرچند این وزارت به گونه رسمی اعلامیه‌ای در این باره منتشر نکرده، اما یک سخنگوی آن تایید کرده که امریکا تا 31 مارچ همه افغانها را از این کمپ خارج خواهد کرد و تا پایان سال مالی جاری کمپ کاسر به طور کامل تخلیه خواهد شد. با گفته این رسانه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در زمینه انتقال افغان‌ها گفته است که فرستادن این گروه از افغان‌ها از کمپ کاست با کشورهای سوم می‌تواند یک راه حل مثبت باشد، راه حلی که با گفته او می‌تواند امنیت آنان را تضمین کند. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. برخی افغان‌های ساکن این کمپ در قطر نیز خبر بسته شدن کمپ را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که این تصمیم آنان را به شدت نگران سرنوشتشان کرده است. یکی از این افراد که پرونده مهاجرتی آمریکا دارد و خودش در یوگاندا است، اما 4 کودک خردسال و همسر مبتلا به سرطان در این کمپ در انتظار انتقال به ایالات متحده به سر می‌برند، می‌گوید راهی برای رفتن به کشورهای دیگر ندارد و به دلیل تهدیدها نیز نمیتواند به افغانستان بازگردد. او افزود که به شدت نگران وضعیت و آینده خانواده اش است.
داد انسان لجوان سر لوبیدی یا سوگی.
چنین تصمیم بازی با جان انسان هاست. هر چی سرمایه و دارایی داشتیم در این نزدیک به 5 سال همه را از دست دادیم. امریکا ما را آورد و نزدیک به 5 سال در اینجا عملا زندانی کرده است. فرزندانم از آموزش باز ماندند. خواست ما این است که امریکا حقوق انسانی ما را بدهد. اگر نمیخواد دست کم ما را به کشوری دیگری منتقل کند.
یکی از زنان افغان ساکن این کمپ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که نمیداند پس از این با فرزندانش به کجا خواهد رفت.
یکی دیگر کلی استرس گرفته، حد زیاد نگرانی است. تنها خودم نه، طفلا هستن، مریضا هستن، چندین سال است که اینجا اختیدگی هستن، بسیار استرس چی داره. از روز که نمی خبر نشر شده مسئول های ماده اینجا نیستن، در بیرون هستن. خودم خود تقریبا یک سال و یک ماه میشه. طبعا خواهیچ اگر رفتم میتونستم زیادتر شما کسایی که براستین در اونجا مشکلات داره نمیدانه که برای
برخی از مقام های امریکایی در واکنش به این تصمیم حکومت امریکا از متحدان افغان ایالات متحده حمایت کردند. گریگوری مکس، عضو ارشد حزب دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه گفته است که بسته شدن کمپ کاس آخرین اقدام بی‌پروایی حکومت ترامپ است که هر رای باقی مانده برای اسکان امن این متحدان در ایالات متحده را از بین می‌برد. او افزوده است که این تصمیم خیانت عمیق به کسانی است که در افغانستان در کنار آمریکا ایستاده بودند. همچنین شان دواندیور، رئیس افغانی واک، نهاد حامی انتقال افغانها به آمریکا، در بیانیه در صفحه یک تویتر سابق خود از وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده و نوشته است که اجرای این تصمیم دشوار خواهد بود و بعید است آمریکا بتواند در 6 هفته کشورهای ثالث را قانع کند تا به گفته او 1100 افغان را بپذیرند. حکومت آمریکا این تصمیم را در حالی میگیرد که تنها درست پیش وزارت خارجه این کشور اعلام کرد روند صدور ویزا برای شهروندان 75 کشور جهان از جمله افغانستان را متوقف میکند. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت در جنوری سال 2025 ضمن انتقاد مداوم از سیاست‌های جو بایدن، سیاست‌ها و اقدامات مختلف را در زمینه مهاجرت از کشورهای گوناگون جهان از جمله افغانستان به آمریکا اجرا کرده است. ترامپ در دفاع از این اقدامات گفته است که روند مهاجرت به آمریکا را تا زمانی متوقف می‌کند که از امنیت شهروندان آمریکایی و حفاظت از دارایی‌های آمریکا اطمینان حاصل شود. قابل ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای بین‌المللی به شمول نیروهای آمریکایی، بسیاری از افغان‌هایی که با نیروهای آمریکایی یا نهادهای بشردوستانه کار کرده بودند و خود را در افغانستان در امن نمی‌دیدند، از سوی آمریکا به کشورهای سوم از جمله قطر منتقل یا هدایت شدند که به آن کشورها بروند. افغان‌هایی که اکنون در شرایط بسیار دشوار و با سرنوشت نامعلوم به سر می‌برند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان محدودیت پوشش زنان در شهر هرات را بار دیگر تشدید کرده. شماری از زنان باشنده شهر هرات میگویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نظارتشان بر پوشش زنان را در بیشتر محلات افزایش داده و تاکید بر پوشیدن برقه یا چادری میکنند. آنان میگویند که در این روزها از ترس این وضعیت به آسانی از خانه بیرون شدن نمیتونن و احساس امنیت ندارند.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات افغانستان بار دیگر محدودیت پوشش زنان را در این ولایت تجدید کرده است.
متاسفانه اوضاع هرات که مکید به هم ریخته، خود مگه کار صاحبی هم میکنم، تلاش میکنم خیلی بیرون نرم.
این زن که در مرکز ولایت هرات زندگی میکند مدعی است که روز گذشته زمانی که میخواست همراه با شوهرش به دکتر مراجعه کند به خاطر نداشتن برقه یا چادری مورد بازپرس طالبان قرار گرفته است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش روز جمعه 16 جنوری به رادیو آزادی گفت که در این روزها وضعیت برای زنان در شهر هرات خوب نیست.
دیروزم که من با شوهر خود دکتر می رفتم، دوش و مارستاد کردن، حتی می خواستن شوهر من لطکوب کنند. کچنی مثلا خانم خود به جلو متر شوندی، اینجا اروپانی یعنی می فهمون چرا برقه نداره. موقعی که از دکتر من می گشتم، من دو جا سر خودم تنها بودم. خاطر محرم و یک شهر چادر ندارم من استاد کردند.
یکی از بانوان دیگر در شهر هرات نیست که نخواست نامش را در گزارش بگیریم میگوید که اخیراً چندین بار از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد بازپرس قرار گرفته است.
این روزا که بیرون میرم بارها توسط امر بالمعروف متوقف میشم و از ما میپرسن چرا چادر نماز ندارن، گرچه ما ایجاب داریم، ایجاب اسلامی داریم. دیروز هم حتی اعضای فامیل ما سه نفر بودن که اونا رو استاد کردن، از اونا پرسیدن چرا ایشون داریم ایجاب درست نیه. این برخورد باعث میشه که مردم ما احساس امنی کنم، خود من شخصا احساس ناامنی میکنم. ایجاب اسلامی خود داریم و دائم مورد بازخواست چرا قرار بگیریم.
یکی از باشنده های دیگر هرات که در یک اداره خصوصی کارمند است میگوید که حتی چادر نماز را هم که سر میکنند باید تمام صورتشان را بپوشانند و به گفته او از وضعیت پیش آمده ترس دارد و روزانه کوشش میکند صبح وقت به سر کار رفته و ناوقت به خانه برگردد. در برخی از گزارش ها با نقل از باشنده های هرات آمده که ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را به زور از وسایط نقلیه پایین می کنند، به گونه خشونت آمیز بازداشت می کنند و رانندگان را که آنان را انتقال می دهند جریمه می کنند. خاصم نظر یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات را در پیوان به نگرانی ها و شکایات زنان شهر هرات بگیریم، اما تا نشرین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 9 نوامبر سال گذشته در پیام صوتی به رسانه ها مسئله یکباره شدن پوشیدن برقع را رد، اما تاکید کرد که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه قوس سال جاری نیز ورود زنان بیمار و پایوازانشان بدون برقع را به شفاخانه های حوزوی هرات ممنوع کرده و پوشیدن برقع یا چادری را حتی بر کارمندان سیزن این شفاخانه نیز اجباری ساخت. یک دکتر زن در پیام کدی به رادیو آزادی نوشته بود با آنکه تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب دارند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر سال گذشته در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند. اسای هم دیدبان حقوق بشر نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را یک حمله آشکار بر آزادی زنان خوانده بود. ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در فرمان به تاریخ 17 ثور سال 1401 از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود خواسته بود که حجاب را به صورت اجباری بر زنان تطبیق کند. حکومت طالبان نه تنها بر زنان در ولایت هرات بلکه پس از به قدرت رسیدنشان در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت های زیادی از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از سنف ششم، پانتون ها و اینستیتوت های طبی را بر تمام زنان و دختران وضع کرد. طالبان در بیش از 4 سال حکومتشان در افغانستان بر علاوه ممنوعیت آموزش دختران و زنان، بیشتر زنان را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرد. همچنان بر رفتن زنان به پارک های تفریحی، کلاب های ورزشی، حمام ها، سفر بدون محرم در فاصله های دور ممنوعیت وضع کرد. که این عمل کرده طالبان واکنش های ملی و بین المللی را نیز برانگیخته است. حکومت طالبان به انجام چنین اقدامات در برابر زنان همواره گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، چیزی که تا هنوز قابل پذیرش فعالان حقوق زن، نهادهای حقوق بشری و حتی مردم عام قرار نگرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. به ایران می رویم که در شرایطی که دسترسی به اطلاعات دقیق و موثق از آنچه در این روزها در این کشور می گذرد بسیار دشوارتر از قبل شده، به خصوص با توجه به آمارهای مختلف به شدت متفاوته که از جمله درباره تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشتی های اعتراضات به گوش می رسد. آمارهای در شرایط فعلی بدون دسترسی به داخل ایران راستای آزمایی از همیشه سخت‌تر شده. برخی سازمان های حقوق بشری از آمار بی سابقه قربانیان سرکوب این اعتراضات خبر داده و از تایید کشته شدن دست کم 3 تا 5 هزار تن خبر دادند، در حالی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران ادعا کرده که در این اعتراضات تنها چند صد نفر جان باختند. همکارم وحید پور در رادیو فردا در مورد وضعیت تعداد زخمی ها در پی اعتراضات در ایران پرداخته که بشنوید.
روزهاست که ایران در تاریکی دیجیتال و ارتباطی فرو رفته است. از وضعیت مردم در داخل ایران پس از اعتراضات خونین روزهای گذشته خبرهای اندکی به دنیای بیرون منتقل می شود. تنها راه های ارتباطی تماس های یک طرفه و کوتاه از داخل ایران، ارتباط اندک افرادی که به اینترنت استارلینک دسترسی دارند و برخی از افرادی است که در روزهای گذشته ایران را ترک کردند و به خارج از کشور آمدند. آنها روایت های هولناکی از روزهای اخیر در ایران دارند. صدای یکی از شهروندان معترض در مشهد که در روزهای اخیر از ایران خارج شده است.
یک قسمت از تظاهرات من دیدم که دوتا نوجوان درگیر شدن با مامورا که یکیشون مورد آسیب باتوم قرار گرفت، به شکلی که نصف صورتش کلن از بین رفت. یه نوجوان دیگه هم با باتوم به پاس دادن و بهش تیراندازی کردن که هجوم بردن دستگیرش کنن. یه ده جوان ها کمک کردن و اونو نجات دادن.
سازمان های حقوق بشری از کشته و مجروح شدن چند هزار نفر در ایران خبر میدن. شاهدان عینی در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت هولناک مجروحان، بیمارستان ها و فشار طاقت فرسا بر کادر پزشکی در روزهای اعتراضات سراسری و به ویژه در چند روز اخیر خبر میدهند. صدای یک عضو کادر درمانی در ایران.
نورسرجن تو خونه نباشه، میدین الان چند تا مریض نورسرجری داریم، الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده، ارتوپد میخوایم، چشم‌پزشک میخوایم.
رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان و حتی آمار کشته شدگان و مجروحان را ندارد. اما بر اساس گزارش‌های دریافتی از برخی پزشکان در ایران، شدت جراحات مجروحان بسیار بالاست. چشم‌ها، سرها و شکم هدف گلوله بسیاری قرار گرفته و حتی امکانات درمانی و پزشکی در مواردی با کمبود و مشکل مواجه شده است. پروفسور شهرام کردستی، مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن که با همکاران خود در ایران در ارتباط بوده.
اولا تعداد زیادی شلیک به سر و چشم بود، یعنی چیزی که اینا میگفتن که شلیک ساچمه به سر و به خصوص به چشم به تعداد زیاد دیدن که آسیب چشمی فراوان ایجاد میکنه و زخمای متعدد در سر. و مشکلی که داشتن این بودش که انقدر تعداد زیاد بود که خب بیمارستان تخصصی چشم میگه نمیتونستن اینا رو مداوا بکنن و حتی دچار کمبود امکانات و لوازم پزشکی شده بودن. و ضمن اینکه به خاطر مسائلی که بود، کادر درمان هم حتی خیلی وقتا نمیتونستن به بیمارستان برسن به خاطر اینکه تو راه نمیتونستن برسن.
بیمارستان ها به شدت به خون نیاز دارن و دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک سابق اورژانس تهران که هم اکنون ساکن هیوستون آمریکاست، میگوید مردم به ویژه دارندگان گروه خونی او مثبت و او منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه، خب ما مسلماً به عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
بر اساس گزارشی از روزنامه هم میهن چاپ تهران در روز چهارشنبه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، برادر یکی از جانباختگان به این روزنامه گفته برادرش 30 ساله بوده که در بیمارستان ستاری هنوز زنده بوده و با اطرافیان صحبت میکرده، اما ناگهان افتاده و جان داده است زیرا گلوله به زیر ناف او اصابت کرده بود. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، 22 دی ماه در جمع سفرای کشورهای خارجی در تهران قطع و تیر خلاص به برخی مجروحان را تایید کرد، اما آن را نه کار حکومت بلکه کار به گفته او تروریست ها خواند.
به آمبولانس ها حمله کردند. در همون 3 روز 180 آمبولانس آتش زده شده. حتی مجروحین رو خودشون به قتل میرسوندن. در یک مورد 11 مجروح رو مردم میخواستن به بیمارستان منتقل بکنن. یه دهی اومدن گفتن بدید ما خودمون میبریم. و بعد هر 11 تا رو جای دیگری پیدا کردن که تیر خلاص به اونها زده شده بود.
در روزهای گذشته یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در کنج مجروحان را دیده که در کامیون انداخته شدند و شانس زنده ماندنشان بسیار کم بوده. برخی روایت ها حکایت از مشاهده خون زیاد در سطح برخی از خیابان ها و معابر بعد از هر اعتراض داشت. در این بین پزشکان در گفتگو با رادیو فردا هشدار مهمی می دهند. هشدار از مجروحانی که به خاطر نگرانی از بازداشت همچنان با جراحات و حتی عفونت ناشی از گلوله در خانه ماندند و خطر مرگ جان آنها را به شدت تهدید می کند.
بیشتر از خبر،
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. استفاده از نوشیدنی های انرژیزا در اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته. برخی از جوانان در افغانستان میگویند که همه روزه از این نوشیدنی ها استفاده میکنند و با وجود آگاهی از زیان های آن، ترک این نوشیدنی برشان آسان نیست. دکتران اما هشدار میدهند که استفاده مداوم و روزانه نوشیدنی های انرژیزا سلامت جسمی جوانان را میتواند به خطر بیاندازد. سنا کوکر جزئیات بیشتر دارد.
انرژی این روزها در جمع نوشیدنی ها نام خوشایندی برای جوانان افغان است. استفاده از این نوشیدنی های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. شماری از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که از این نوشیدنی ها برای بیدار ماندن شبانه، رفع خستگی، افزایش تمرکز و حتی بالا بردن توان جسمی استفاده می کنند. اما دکتران هشدار می‌دهند که استفاده مداوم و روزمره نوشیدنی‌های انرژیزا سلامت بدن را به خطر می‌اندازد و می تواند سبب ایجاد بیماری های گوناگون شود. یکی از باشندگان شهر کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت که با وجود آگاهی از زیان های نوشیدنی ها ترک آن برایش دشوار است.
من روز یک لاسه انرژی میخورم. تو موجودیت یزی که من مرض معده دارم، از اینمی انرژی با بار آمده برم، بازم و اینمی انرژی خود خورده میرم. هرچی کوشش کنی میره تر کنیم نمیشه.
متخصصان صحی میگویند ترک نوشیدنی های انرژیزا به این دلیل دشوار است که این نوشیدنی ها حاوی مقدار بلند کافئینند و میتوانند وابستگی جسمی و روانی ایجاد کنند. فرشته یکی دیگر از مصرف کنندگان نوشیدنی های انرژیزا نیز از پیامدهای دیگر مصرف مداوم این نوشیدنی ها بر رادیو آزادی چنین گفت.
تجربه ما از استفاده زیاد انرژی و ضررش است که ما تقریبا چندین سال از انرژی نوشابه‌های گازدار استفاده کردیم، تا این که به مدت 6 ماه به الرژی بسیار خطرناک جلدی روبرو شدم که در نهایت دست و پایم بود. چون در اول دکتران نمی‌فهمیدن که تاثیر چیست، تا که دکتر جلدی مرا از استفاده نوشابه‌های گازدار منع کرد و با یک بار خوردنش متوجه شدم که الرژی ما زیاد شد.
به گفته متخصصان صحی، مصرف بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا به دلیل مقدار بلند قند و کافئین می تواند تعادل هورمونی بدن را برهم بزند، سطح استرس را افزایش دهد، باعث مختل شدن خواب، ضعف حافظه، کاهش رشد ذهنی، تشدید مشکلات جلدی مانند بخار و التهاب پوست و بروز بیماری های دیگر شود. دکتر تاولاسیان، متخصص امراض داخله، استفاده بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا را برای جوانان خطرناک می داند و می گوید
مشکلات میده پیدا می شود. وال میده که با مری ارتباط دارد خراب می شود. برای گرده ها مشکل ایجاد می کند، چون این مشروبات انرژیزا در ترکیب خود مواد خیلی قوی دارند. ضرر دیگر آن این است که چاقی ایجاد می کند و شکر وجود را بالا می برد. همچنان امراض قلبی ایجاد می کند، چون باعث افزایش فشار خون می شود و بیماری بی‌نظمی ضربان قلب را با وجود می آورد.
به گفته دکتر سیام، افرادی که معمولاً از نوشیدنی های انرژیزا استفاده می کنند باید کوشش کنند به تدریج دفعات مصرف را کاهش داده و از گزینه های سالم تر و طبیعی مانند آب، آب لیمو و چای سبز استفاده کنند. او تاکید می کند که افزایش آگاهی عامه و از مقررات کنترلی و تشویق جوانان به استفاده از بدیل های سالم می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف نوشیدنی های انرژیزا و حفاظت از سلامت جامعه داشته باشد. خانجان القوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان، میگوید بیش از 50% نوشیدنی های انرژیزا در افغانستان تولید می شود و مقدار کم آن از کشورهای دیگر وارد می شود، چون به گفته او تعرفه وارداتی بالای نوشیدنی ها تا حدود 40% افزایش یافته است. آقای القوزه هرچند در مورد میزان تجارت سالانه این نوشیدنی ها جزئیات نداد، اما او نیز تایید می کند که مصرف این نوشابه ها در این اواخر افزایش یافته است. بر اساس یافته های علمی، نوشیدنی های انرژیزا که به عنوان محصولات تقویت کننده عمل کرد و بازار عرضه می شوند، حاوی مقادیر بلند کافئین، قند و محرک های دیگر هستند. دسترسی آسان و بازاریابی گسترده برای نوشیدنی های انرژیزا در افغانستان، این محصولات را به ویژه برای جوانان در این کشور جذاب ساخته است. در همین حال، در بسیار از کشورهای جهان محدودیت های بر فروش و مصرف نوشیدنی های انرژیزا برای نوجوانان وضع شده است. در برخی کشورها فروشی نوشیدنی ها با افراد زیر سن مشخص ممنوع شده و یا هشدارهای صحی اجباری روی بسته بندی آن درج می شود، اما در افغانستان فروش این محصولات که گونه های متعددی با نام های مختلف دارند به گونه گسترده و بدون محدودیت برای همه قابل دسترس است.
رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عقض نکردیم. همی دولت طالب ها میگه که بعد از محاکمه جور میشه. جا ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن. دیگه بعد ولموجا که میرم میگه ای تو دیگه هم باقی هستی؟ اسناد ما رو چیر کرد، تقاوت 5 ساله ما رو نداد. میگه بیادر دیگام تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاوت هست نه دیگه هست. مردم هم متقاعدین هم روی مصروب ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه. اسناد هم هم از بین میبره و دیگه میگه تو چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کن، اینقدر سال تقاوت عقص کردی. حالی نه تقاوت از نه دیگه است. ای صدای ما را با گل جهانیان برسانید.
سلام و عرض ادب از کابل با تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دلت میکنه.
پیام شما نظر شماست.